بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، صلى الله عليه وآله المعصومين الطيبين الطاهرين الأمجدين، سيما على مولانا بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم اللقاء. وبعد، فقال مولانا علي بن محمد الهادي عليهم الصلاة والسلام: من جحدكم كافر، ومن حاربكم مشرك، ومن رد عليكم في أسفل درك من الجحيم. بحثمون بدین جا رسید. براستی با همه فضائل و مناقب و با همه شنیدنی ها که از حضرت رسول الله الاعظم درباره حضرت مولا امیر المؤمنین علیهم السلام شنیده بودن، چرا طاووس کبریایی را تنها گذاشتن و به سراغ زاغ و زغن رفتن؟ به تعبیر علامه کمپانی، ای هدهد سبا گوی طاووس کبریا را، بازا که کرده تاریک زاغ و زغن فضا را. میگن زاغ و زغن اشاره به اولی و دومیه، کلاخ سیاه، اونها رو تشبیه کرده ایشون به زاغ و زغن، ولیکن بلبل خانه نشین شده، طاووس کبریایی خلقت و آفرینش خانه نشین شده. علتش چی بود؟ بحثمون این بود. قبل از اینکه باز بحث و ادامه بدیم، مواردی را از دشمنی‌های دیرینه اونها رو بیان بکنیم و اینها. خب معاویه مطالبی رو نوشت، بخشنامه کرد برای افراد. بخشنامش به مرور زمان شدیدتر شد. یکی از مواردش این گونه بود: معاویه علیه الهاویه، هر کس متهم است به دوستی حضرت علی علیه السلام، اول نبه دوستان حضرت از بیت المال حقوقشان را قطع بکنه. دید بازم نشد کامل، به تدریج و به مرور زمان گفت هر کسی متهم است به دوستی حضرت، از بیت المال حقوقش رو قطع کن. بعد گفت هر کس دوست حضرت زندان. بعد گفت متهم است، فقط اینکه مشکوک میزنه دوست حضرت مولاست، او را زندان بکنید و اینا. قدم به قدم سیاست شیطان، سیاست گام به گام. امروز هم همینطوره دیگه، کشورهای غربی قدم به قدم به پیش می روند. سر ساده لوحان یا خودشون را که خیلی به زحمت نمی خوان بیندازن، کلاه می گذارن دو این حرفا، کاملا که چشماشون نبینه، گوششون هم نشنبه، حرفم نتوانن بزنند و امثال اینها. حالا در این نامه‌ای که نوشت، بخشنامه به اصطلاح امروزی ها، هر کس متهم است به دوستی حضرت علی علیه السلام، او را مورد شکنجه قرار بدهی و خانه اش را بر سرش ویران کنی. خب بعد از اینم گفت که بر فراز منبرها ناسزاگویی کنید بر علیه امیر المومنین علیه السلام، که در تاریخ نوشتن 12,000 خطیب مزدور این جنایت رو انجام دادن. بعد از نماز جمعه 100 مرتبه اونه که در نماز جمعه حضور پیدا میکن در شام و دهات شام لعنت میفرستادن نعوذ بالله بر حضرت. بعضی ها نذر میکردن برای برآورده شدن حاجاتشون، این کار را انجام میدادن. عمر ابن عبدالعزیز برداشت، گفت دیگه کسی حق ندارد این کار رو بکنه. گروهی آمدن به نزد عمر ابن عبدالعزیز، گفتن ما نذر داریم، نذرمون رو ادا نکرده ایم. گفت خیلی خوب، نذرتون رو انجام بدید، دیگه از این به بعد نذر نکنید و اینها. ببینید اوضاع به کجا کشیده شده بود و به کجا رسیده بود. این مطلب که معاویه میگه هر کس متهم است به دوستی حضرت، ابن ابوالحدید معتزلی شرح بر نهج البلاغه جلد 11 صفحه 45 متائن و بدعت های معاویه را آورده ابن ابوالحدید و بحث میکنه در همین جلد 11. حجاج ابن یوسف دیگه شمشیر را از روی بس دوستان حضرت را در معرض فشار و کشتار قرار داد. قنبر رو گرفت، قنبر رو آوردن، پرسید تو قنبری ابو حمدان؟ گفت بله من قنبرم ابو حمدان. حمدان قبیلتون بالیمن، به سکون میم. حمدان یه قبیله است در یمن. تا زمان امام صادق سلام الله علیه روایاتی که نقل می شود در اون روایات حمدان و حمدانی آمده، منظور حمدانی، قبیلتون بالیمن. بعد از زمان امام صادق علیه السلام با قرائن باید متوجه بشویم آیا منظور حمدان است یا حمدان است. ولی قبلش به سکون میم قبیلتون بالیمن، مثل حارس حمدانی دیگه، اهل حمدان قبیلتون بالیمن بوده. ابو حمدان گفت بله. سوال کرد حجاج بنده امیر المؤمنین علیه السلامی، اون منظورش از کلمه بنده این نبود که در محضر مبارک حضرت، شاگرد حضرت، شیفته حضرت، یعنی در واقع میخواست بگه حضرت را خدا میدانی و تو بنده حضرتی. گفت من بنده خدا هستم، بنده خدا و امیر المؤمنین سلام الله علیه ولی نعمت من است. ولی بنده بی معنا اشکال و ایرادی نداره. انسان بنده نه به عنوانی که خالق من امیر المؤمنین علیه السلامه، خدای من امیر المؤمنین علیه السلام، نه، کلمه عبد و بنده یعنی مطیع او هستم. نه عبد قن، نه عبد و مولا، بلکه بنده مطیع و شاگرد مکتب او هستم و اینها. لذا در زیارت امامان معصوم در بقی که میخواییم وارد بشویم و اینها، خب آدم کفششو در میاره، دیدم تعدادی از اون پایین کفششون رو در میان پابره نمیرن قبرستان بقی اونا، بالاخره اینجا قبلا حرم بوده و در حریم اهل بیت احترام میکنند و اینها. بعد دم درب ورودی میستن، اجازه ورود میگیرن. یکی از کلمات اجازه ورود اینه انا عبدک، من بنده شما هستم، و ابن عبدک، بابامم عبد شماست، مادرمم کنیز شماست. اینا رو میگیم و وارد میشیم اینا. این عبد به معنی خدا و به معنای عبد قن و عبد خرید و فروش نی، چهار معنی دارد کلمه عبد. مفردات راغب چهار معنی را بیان کرده و اینا، یعنی عبد اطاعتن، عبد طاعتم، فرمانت بر من واجبه، بدون چون و چرا فرمانتون رو میبریم و اینا، به دلیل و اولی الامر منکم. یک از این آقایون آیه قاضی عسکر اینو مشغول خوندن بود، میخواست وارد عرض کنم حرم بشود و اینا، همین را انا عبدک و ابن عبدک و ابن عمتک اینا را میخوند، یکی از این شرطیاش شنید، برگشت و یک ناسزای به ایشون گفت. ایشون برگشت گفت انت کلبن ابن کلبن، خودت کلبی، بابات کلبه. محکم جواب بهش داد، چون اینم نمیشناد کیه که بعدم فهمیدم، متوجه شدم که این امیرالحاج است و امثال اینها معانی را نمیفهمن، شعور و درک ندارن در این قضایا و جریانات. عب به چه معنا؟ من علمنی حرفا فقط سیرنی عبدا. جالبه، ابن ابوالحدید معتزلی در شرح بر نهج البلاغه به یکی از خطبات حضرت مولا که میرسد، حضرت فرمودن فانا ثناء ربنا والخلق بعد ثناء لنا، ما مصنوع خداییم، خلق خدا مصنوع ما هستند. اینو معنی میکنه، میگه ثناء ما بندگان خداییم، تربیت یافته خداییم، خلق خدا همشون تربیت یافته ما هست. البته اونه که تربیت دارن دیگه، اونه که نداره که هیچی. ما تربیت شدگان خدا و خلق تربیت شدگان ما هستن. میگه ببین امیر المؤمنین سلام الله علیه چه جمله عظیمی را بیان میکند، یعنی تمام بندگان خدا، تمام خلق خدای منان، اینها عبد اطاعت ما هستند، باید تحت فرمان ما، تحت تربیت ما و امثال اینها. با اینکه معتزلیه این گونه زیبا و قشنگ معنی کرده و اینها، قنبرگو من بنده خدا هستم و امیر المؤمنین علیه السلام ولی نعمت من است. بعدگو از دین تبری بجوی، از امیر المؤمنین سلام الله علیه تبری بجوی. قنبر فرمود اگر دین بهتری سراغ داری بگو، من از این دین عرض کنم تبری بجویم و به سراغ دین تو بیام و اینها. خب اون من دیگه حرفی نداره برای زدن به امثال اینها. بعد گفت من تو را میکشم. گفت بکش، بدتر از تو بهتر از مرا کشتن، تو هم یکی از اونها. گفت چگونه تو را بکشم؟ گفت هر جو دلت میخواد انجام بده، ولی حبیب من نحوه کشتن مرا به من بیان فرمودن، تو را پن میکنن در زمین، سرتو میبرن و امثال این قضایا را قنبر توضیح داد، با همون کیفیت هم انجام دادن حجاج ابن یوسف ثقفی نسبت به این مسئله. بعدم گفت امروز نوبت توه، کارتو انجام بده و اینها، اما فردا نوبت من است، فردای قیامت نوبت من خواهد رسید. مولای منم فرمودن مظلومانه تو را ذبح میکنن، کشتنت اینه که کارت ساتور هر چیز میارن سرتو از بدن جدا میکنن و اینها. ارشاد شیخ مفید جلد اول صفحه 329، اینم یکی از جنایاتشون بوده. اصلا نمیخواستن دوستانی هم برای حضرت باقی بمانند، کسی هم به دنبال این دوستی ها نرود و حرکت نکنه، همه وحشت کنن و بترسند و اینها. کمیل ابن زیاد نخعی اونم همین گونه عرض کنم، ارشاد باز جلد اول صفحه 328، رشید حجری که ما نوان هجری میخونیم، نه رشید حجری، میسم تمار، این بزرگان را نیز به وضع فجیعی به شهادت رسوندند و این حرفا. امالی شیخ طوسی رشید حجری را بیان کرده و اینها صفحه 165. اینم یکی از مواردشون بود، تبلیغات مسموم و ننگینی که داشتن بر علیه امیر المؤمنین علیه السلام، بر علیه مکتب امامت و ولایت و مکتب شیعه. امروزم دارن این تبلیغات شوم و ننگین را در شبکه‌های فراوان و متعدد و مختلف، عمده پولاشون رو خرج این قضایا و جریانات میکنند و اینها. ولی ما چقدر برای مکتب اهل بیت پول خرج میکنیم؟ این خود یه سوالیه. دولت چه مقدار هزینه فرهنگی ولایی دارد؟ برای موسیقی داره، برای روزنامه‌های کذایی داره، برای سینماها دارن، برای نمیدونم هنرپیشه‌ها دارن، برای اینا دارن، برای همه اینها. برای مکتب اهل بیت چقدر اینها هزینه کردند و اینها؟ آیا جای شما شنیدید اینا مثلا هزینه بدن برای محرم و برای سفر و برای فاطمیه و امثال اینا؟ اوقاف ربطی به اونا نداره. اوقاف اونقدر خلق الله شیعیان وقفیات دارن، اگر درست عمل بکنن قوغا می شود، اگر درست عمل بکنن در امثال اینها. مثلا سابق برای خود حوزه اونقدر وقفیات وجود داشت، اینا را اگر بتوانن زنده کنن حوزه تأمین می شود کاملا. خیلی از اوقاف خوردن بردن، بعضی از موارد بیجا مصرف می شود، خیلی جاها تصرف کردن به دست اوقاف نمیدن، اصلا اوقاف بتونه این اعمال به این کارا را انجام بده. دولت برای مکتب اهل بیت چقدر خرج کرده؟ بیان یه آماری بدن به امثال اینا. تازه بودجه حوزه‌ام که خیلی کمش کردن دو امثال اینها از زمان قبلی بعد رسیده به الان. تبلیغات ننگین و سو، جریان هاشم مرقال، دولت بیاد بپذیرد بگه من در محرم و سفر 10,000 طلبه را حاضرم، اینها تبلیغ برون و من تأمین میکنم، آزادم هستن اون چی که خودشون تشخیص دادن و فهمیدن بگن و اینها، اینا را اعزام بکنن. یک کار فرهنگی، یک کار زیبا به امسان. ولی اونها وهابیتشون چک سفید بهشون میدن، با چک سفید حرکت میکنن. احیانا گاهی پولم ممکنه بهشون بدن، بگم فقرا نیازمندانی بودن در منطقه کمکشونم بکنید و امثال اینا. اگر خرج برشون داری اون خونه که وارد میشوید، این پول نونتون، پول برنجتون، پول گوشتتون و امثال اینها. ما چه مقدار در این مسیر حرکت کرده ایم؟ ولیکن اونها تبلیغاتشون بسیار قوی، البته پوشاله چون مکتبشی مثل خوش اونقدر قویه 10,000,000 نفر بیان استدلال کن منکر وجود خورشید بشن، 10,000,000 نفر نابود میشن و خورشید سر جای خودش محفوظ است و امثال اونها. اون جوانی که با هاشم مرقال برخورد کرد، جوری تبلیغ کرده بودن معاویه برادر پیغمبر اکرم، معاویه لعنت الله علیه داعی مؤمنین، معاویه جان پیغمبر، هر چه برای امیرالمؤمنین علیه السلام بود برای معاویه ساخته بودند. ابو هاشم مرقال روشنگری کرد، روشنش کرد. ما طلبان باید روشنگری بکنه، همش هم سنگر منبر نی، همش هم تابع منطقه نی، باید حراف باشیم، حرف بزنیم، باید صحبت بکنیم، با فامیلامون بشینیم حرف بزنیم، با بچه ها باید حرف بزنیم. اینها ما مسئولیت و تکلیف شرعی داریم، یاد بگیریم حرف زدن را. جریانات دیگر همینطور عرض کنم خدمت شما. حالا وارد بحث اصلی. اینو به نحو اجمال من عرض کردم، یه مقدار اگر میخواید وارد این مباحث و مسائل بشوید شما جلد 28 بهار الانوار را ببینید، تبلیغات ننگین و شوم اونها رو، جلد 41 بهار الانوار را ببینید که چه شد با امیرالمؤمنین علیه السلام دشمنی کردن. متائن بهار ما باله قعد عن حق نشد، حضرت یارانی نداشتن، همسنخ و همسوی حضرت نبودن، حدیث العهد به اسلام بودن. بهار علامه مجلسی هم بحثای قشنگ و جالب و زیبا داره، حالا این بحث رو چند جلسه ما ادامه میدیم و امثال اینها. دومین عامل برای دشمنی کردن با حضرت، چرا با حضرت دشمنی کردند و اینها، دومین عامل شدت عدل. به تعبیر جرجرداغ، قتل علی علیه السلام فی محراب عبادت لشدت عدله، به خاطر اون عدل سرسختی که حضرت داشتن حضرت را به شهادت رسوندن. این جواب یک سوال مهمی را می دهد، یک شبهه چپقی. اونا شبهاتشون چپقیه، هیچ پایه و اساسی نداره، دو اینها بزرگ نمایی می کنن. خیال نکنه این شبهه مثلا خیلی قویست و چنین و چنان. میگن چرا در زمان خلفا جنگ و نبردی نبود، نه نهربانی رخ داد، نه جنگ صفینی رخ داد، عرض کنم نه نبرد با خوارجی رخ داد، ولی عصر و زمان امیرالمؤمنین علیه السلام اینا رخ داد. ما میگیم همین دلیل بر حقانیت مولاست و دلیل بر بطلان اونهاست. یک جواب نقضی، چرا در زمان پیغمبر اکرم، شما که میگی قبول داریم دیگه، بیش از 70 مورد جنگ و نبرد رخ داده؟ احد بوده، احزاب بوده، بدر بوده، خیبر بوده، حنین بوده، ده ها جنگ و نبرد در عصر و زمان حضرت رسول الله اعظم رخ داده. اگر به صرف این که چرا جنگ رخ داده است دلیل بشود بر عدم حقانیت، شما نسبت به پیغمبر اکرم چی میگی؟ همه انبیا جنگ و نبرد را داشتن، پس چرا همه انبیا این همه جنگ و نبرد و امثال اینها؟ این جواب نقضی. جواب حلی، میدانی چرا خلفا این جنگ ها را نداشتن؟ چون از سر خودشون بودن خوارج. معاویه کی بود؟ معاویه از سر همینا بود، خوارج از سر همینها بود. عرض کنم جنگ جمل عایشه مگه کجایی بوده؟ طلحه و زبیر کجایی بوده؟ از سر همینا بوده. طلحه و زبیر آمدن به محضر مبارک حضرت، گفتن یا امیرالمؤمنین، در عصر و زمان دومی به ما بیشتر حقوق و مواجب به قول امروزی ها میداد، شما مثل او عمل بکنید و اینها، چون ما یک سابقه داریم، سبقت در اسلام، دوم در میدان نبرد شاکار کرده ایم، و سوم فامیلیم، به این سه دلیل به ما باید بیشتر بدهی. حضرت فرمودن آیا حضرت رسول الله الاعظم فرقی میگذاشت میان شما و دیگران؟ گفتن نه. بعد حضرت فرمودن افسنت رسول الله، سنت پیامبر اکرم برتر است یا سنت دومیتان؟ گفتن سنت پیغمبر اکرم. گفت خب منم به سنت پیغمبر اکرم عمل میکنم. و جالب اینه، امیرالمؤمنین علیه السلام باشون شرط گذاشت. اولا میدانستن اونقدر خرابکاری کردن اوضاع این مشکلاتو داره، جنگ ها برا میفته، فهمیدن بروی تا حالا خرابکاری کردی، خانه را جابجا کردی، دیوارا را ویران کرد، اومدید به سراغ من؟ الا و بلا حضرت شرایطی رو گذاشتن، من اگر بیام چنین و چنان خواهم کرد. بعد از این قضايا فرمودن من اگر آمدم به سنت پیامبر اکرم عمل میکنم. عبدالرحمن ابن عوف دیگه برگشت به حضرت گفت شما هم به سنت اگر اولی و دومی عمل بکنی باید بیعت میفرما. هرگز، با سنت پیغمبر اکرم. لذا فرمود در نزد من فرقی میان شما و بقیه مردم نی، بیت المال به نوع ارزکم به تساوی باید تقسیم بشه و امثال اینا. بعد حضرتون شما سبقت را گفتی، من که سبقتم از شما بیشتره. شما قرابت را گفتی، من که قرابتم ویژه و خاص و مشخصه. شما در جهاد شمشیر زدید، این جهادگری منم که روشنه، برای خودم نیز چیزی بر نمیدارم و امثال اینها. وقتی این قضیه را دیدن اجازه بگیرن که ما اجازه بریم مکه. از رفت من میدونم مکه برای چی میخواید بری. مقدمات اون نبرد را، آیشم را میدون آوردن، با هم سه نفری حرکت کردن و به اون نبرد جنگ جمل را هزاران نفر رو بکشتن دادن و امثال اینها. در اون جریان عرض کنم این آیشه بود در جنگ جمل، امرآس به آیشه گفت انی لودت تو، من دوست داشتم در نبرد جمل تو کشته می شدی. آیشه بشکو لا ابلک، برای چی من اون جنگ؟ گفت اگر در اون جنگ کشته می شدی، عجلت می آمد پی عجلک، در اون زمان کشته می شدی، می رفتی وارد بهش می شدی. من تو را علم شنگه پیراهن دوم، پیراهن عثمان، اینم یه پیراهن میگوتیم، بله همسر پیغمبر اکرم ام المؤمنین را کشته است و چنین و چنان، بیشتر میتوانستیم بر علیه حضرت تشنیع بکنیم. حاجای مرادی تشریف دارن، ایشون دیروز آمدن فرموده این جمله معناش اینه. بله معناش همین است که ایشون اشاره فرمودند و اینها از قبل و بعد قضیه معلومه و مشخص است و اینها. لشدت عدل اینم رفتن مکه و مقدمات نبرد جمل را به راه انداختند و اینها. لشدت عدل طلحه و زبیر از امام علیه السلام خواستن مثل خلفای گذشته عمل بکنند. با اینکه حضرت قول دادن شرط رو گرفتن، با این شرط من به سنت پیغمبر اکرم عمل میکنم، قبول کردم، بیعت کردم، بیعت شکنی کردم. بعد گفتم بابا اون دومی به ما بیشتر میداد، ما سابقه داریم چنین و چنان. حضرت فرمود اف سنت رسول الله اولا بالاتباع ام سنت فلانی رمع، آیا سنت پیغمبر اکرم اولویت دارد سزاوارتر به تبعیت یا سنت فلانی؟ گفتن سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. حضرت فرمودن من به سنت پیامبر اکرم عمل میکنم، اون سوابقم که بیان کردی، جایگاهم که بیان کردی، اونا به درد خودتون میخوره، ولیکن به درد بیت المال را این گونه بدم تقسیم بکنم نه، فرقی نمیکند در نزد من میان عبد و میان مولا. اگر با عبدم می آمدن اینا عبدی داشتن، به عبدم همون سه درهم، به خودشونم همون سه درهم را می دادن. لشدت عدله. این جریان بهار جلد 41 صفحه 116. عبدالرحمن ابن سلمی قهر کرد، جزو یاران حضرت در مدینه بود، قهر کرد رفت شام. کسی از او پرسید به راستی چرا قهر کردی؟ علتش چه بود؟ اعراض کردی؟ وقتی حضرت اصلا به تو نداد، حق تو نبود، این کارو نکرد، گفت حالا که من رو قسم دادی. جزء اسرار بود، نمیگفت که بهانه جویی میگن، نه ما برای آزاد مردی، ما برای چنین چنان دروغ میگن. قسمش داد عبدالرحمن سلمی، گو حالا که قسمم دادی، بله چرا که به من سهم بیشتری نداد. از سباغه با غیم جلد دوم صفحه 197 تا تا صفحه 202 مباحثی رو عنوان و مطرح کرده است اینها. پس یک علت، یک عامل به خاطر عدل بی نظیر مولاست. حالا اگر مایل بودید عدل موارد دیگری هم داره بسیار جالب و زیباست، اونم بیان بکنیم، یا نه این مقدار خودتون تحقیق بکنید دیگه، بقیه رو خودتون کار بکنید انشالله، چون بحثمون خیلی دیگه دامنه دار می شود و اینها. این بحث یه بحث ماه رمضانی هم هست، بحث عدل حضرت مولا امیر المؤمنین علیه السلام در قالب حقوق بشر از نگاه حضرت مولا امیر المؤمنین علیه السلام. آب را نبست به روی معاویه و طرفداران، ولی اونا آب را بستن. راجب ابن ملجم حضرت چه کردن؟ عکس العمل زیبای حضرت چگونه بود؟ از قضای خودشون به ابن ملجم هم دادند این حرفا. در حقوق بشر از نگاه حضرت مولا امیر المؤمنین سلام الله علیه. اللهم صل علی محمد.